دوستان سبک روح مشکل است، ورنه ز هر چه هست جدا می توان شدن، ورنه ز هر چه هست جدا می توان شدن.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی. آنچه در این برنامه خواهید شنید، پاسخهای کارشناس محترم به پرسشهای اعتقادی شما عزیزانه که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله بالعالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات روز افسون، آرزوی این که این بلای جدید، بلای کرونا و همه بلاها از سر همه بشریت دفع بشه و آرزوی این که همه دوستان عزیز ما هم خیر دنیا داشته باشن، هم سعادت آخرت. و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه از طرف خداوند متعال به عنوان تلاشی در جهت تعلیم و تربیت اسلامی محسوب بشه که اگر چنین بشه ثوابش رو فقط خود خدا میدونه چقدر زیاده برای ما و دوستان عزیز شنونده و شما و همه کسانی که در این راستا دارن کار میکنن. انشالله که نتیجه این برنامه یک گام در جهت پیشبرد تفقه در دین باشه.
انشالله که همین گونه باشه. پیش از ورود به بحث مقدماتی، برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، در بحث مقدماتی برنامه در برنامه‌های گذشته نقش امام سجاد و امام باقر علیهم السلام را در حفظ و نگهداری و توسعه اسلام ناب و شیعه بیان فرمودند. درباره امام سجاد علیه السلام اشاره کردند به دوران خفقان باری که حضرت در اون دوران به سر می‌بردند و از جمله کارهای بزرگ حضرت صحیفه سجادیه و حفظ دستاوردهای قیام عاشورا بودش. درباره امام باقر علیه السلام بیان فرمودند که سرآغاز دوران همه جانبه فرهنگی و معرفتی انقلاب فرهنگی بود. مبارزه با گروه‌های منحرف و همچنین مبارزات سیاسی حضرت و ارائه نظر اسلام در بحث سیاست بودش که ادامه بحث را در خدمت جناب استاد هستیم.
بله احسن، درست فرمودید. بعد میرسیم به امام صادق علیه السلام. دوران امامت امام صادق علیه السلام از سال 114 هجری تا سال 148 هجری، حدود 35 سال تقریبا. امام صادق علیه السلام اون انقلاب فرهنگی بی نظیر پدرشون رو ادامه دادن و این زمان دوران اوج درگیری و کشمکش بین قدرت‌های حاکم بین بنی امیه و بنی عباس بود و این درگیری‌ها اونها رو به خودشون مشغول کرده بود و این فرصتی بود مغتنم در اختیار امام صادق علیه السلام تا یک دانشگاه عظیم و یک حوزه علمی بی‌نظیر رو تأسیس کنن که در اون حدود 4000 شاگرد و عالم فرهیخته تربیت بشن. امام علیه السلام در شاخه‌های گوناگون از معارف بشری شاگردان برجسته رو تربیت کردن که هر کدامشون به تنهایی با هزاران دانشمند برابری می‌کردن. در شاخه‌های تخصصی که خودشون بودن اینها پهلوان‌های علمی بودن که دیگران رو به زانو در می‌آوردن. شاگردی همچون هشام ابن حکم امام علیه السلام تحویل داد که در نوجوانی هنوز محاسنش در نیامده بود که با علمای بزرگ با متکلمینی مثل عمرو بن عبید مثلا بحث کرد و او رو شکست داد. اینها در مناظرات علمی شرکت می‌کردند و طرف مقابل رو محکوم می‌کردند. تا این دوره اون چارچوب کلی معارف اسلامی به وجود اومده بود اما تفصیلش و جزئیاتش بیان نشده بود. شاخه‌های مختلف علوم اصلا تفکیک نشده بود. امام علیه السلام این کارو کرد و پس از این بود که دیگه مرزهای علوم روشن شد. فقه اسلامی، حکمت، تفسیر، علوم قرآنی، عقاید، کلام، ادبیات، علوم لفظی، عرفان، علوم باطنی و حتی علوم تجربی دیگه از این به بعد کاملا مشخص شد، طوری که برای هیچ پژوهشگری فهم این علوم مختلف و متفاوت دشوار نیست. چارچوب کلی اصول اسلام در این دوره تفصیل پیدا کرد، مدون شد، تبویب شد و از این پس تمام معارف اسلامی، کلیات و تفاصیل اصول و فروع و جزئیاتش همه در اختیار جامعه بشری قرار گرفت. تلاش امام صادق علیه السلام در معرفی اسلام ناب و تفصیل اسلام ناب به حدی رسید که مذهب تشیع رو که خود پیامبر تأسیس کرده بود و از زمان پیامبر بحث شیعه علی مطرح بود به مذهب جعفری معروف شده. الان میگن امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه هست و مذهب تشیع رو میگن مذهب جعفری. پس به همین دلیل میشه گفت که امام صادق علیه السلام نسبت به حفظ حقیقت اسلام ناب حق حیات داره، هرچند که نهضت فرهنگی در اولویت برنامه‌های امام صادق علیه السلام قرار داشت اما معنی این سخن نیست که امام از سایر جبهه‌ها غفلت کرده بود. نه، او در مبارزات سیاسی هم شرکت داشت و به همین دلیل هم به شهادت رسید مقابل با هیئت حاکمه و از خونم که جلوگیری از اینکه بخوان اسلام رو به انحراف بکشن. اینکه منصور دوانیقی گاه و بیگاه مزاحم حضرت میشد، حضرت رو زندانی میکرد، تهدید به قتل میکرد به طور مکرر، حاکی از برخورد سیاسی امام با حکام جور بود که سرانجام عرض کردیم که به شهادت حضرت منجر شد توسط همین منصور دوانیقی. در مبارزه با حکام امام تا جای پیش رفت که به پیروان خودش فرمود به آنان، به حکام منحرف، حتی در ساختن مسجد هم یاری نکنید. حتی زمان خود امام باقر علیه السلام سخنرانی بسیار مهم امام صادق علیه السلام در حضور پدرشون در مسجد الحرام که باعث شد که شام بن عبدالملک اینها رو به شام فرا بخونه هم معروفه. به دنبال اقدامات امام باقر و امام صادق علیه السلام و مبارزه حتی با گروه‌های انحرافی، خب در این دوره شما می‌بینید بعضی از فرقه‌های منحرف مثلا صوفیگری که در واقع عکس العملی بود در مقابل اون دویاگرایی‌های افراطی حکام، در این زمان اینا اوج گرفته بودن. در زمان امام باقر می‌بینید که فردی مثل محمد منشدر خاطر امام باقر رو نصیحت کنه که امام او رو متوجه اشتباه خودش کرد، یا افرادی همچون سفیان ثوری رو که در زمان امام صادق علیه السلام بود در یک جمله امام علیه السلام اسوه مسلمان واقعی امام صادق علیه السلام بود. در زمینه‌های مختلف، در ابعاد مختلف، نه تنها در دوران حیات خودشون مکتب اسلام رو به طور کلی امام صادق علیه السلام بیان کردن که تئودهای دشمن رو در جهت ضربه زدن به جریان امامت برای بعد از مرگ خودشون هم خونسا کردن. خب منصور دوانیقی به حاکم مدینه نوشته بود که به عنوان تعزیت و تسلیت گویی برو منزل امام صادق بعد از شهادت امام، وصیت‌نامه حضرت رو بخواه و هر کس رو که او وصی قرار داده فی المجلس گردن بزن تا مسئله امامت برای همیشه از بین بره. حاکم بعد از باز کردن وصیت‌نامه دید که امام علیه السلام 5 نفر رو وصی خودشون قرار دادن: منصور دوانیقی، خود همین حاکم مدینه، عبدالله هفته فرزند بزرگتر امام که خب شایستگی امامت رو نداشت، ام حبیبه همسر حضرت و موسی بن جعفر علیه السلام که فرزند کوچکتر امام بود. خب حضرت با آموزش شیوه تقیه و پنهانکاری به اصحاب خودشون از وارث شدن ضربه مهلک بر نهضت جلوگیری کردند. به معلم بن خنیس سفارش کرد که امر ما رو پنهان دار و هرگز آشکار نکن. اگر اخلال بعضی از یاران حضرت در افشای اسرار نبود و مطالبی که نمیبایست فاش بشه رو فاش نمیکردن، خب چیزی نمونده بود که تلاشای امام در جهت اصلاح کلی فرهنگ سیاسی جامعه به نتیجه برسه. امام جنبش های انقلابی علویان رو تایید میکرد. درباره زید بن علی فرمود که در زمان امام صادق قیام کرده بود، فرمود خداوند عمویم زید رو رحمت کند، مردم رو به سوی الرضا من آل محمد دعوت میکرد. این الرضا من آل محمد یعنی بهترین شخص از خاندان پیغمبر باید حاکم باشه.
بله.
که خود امام صادق علیه السلام بود. فرمود اگر پیروز میشد به عهد خود در پیشگاه خدا وفا میکرد، یعنی بله، حکومت به اهلش میرسوند. در این حال وارد جنبش های نظامی زمان خودش از قبیل جنبش ابوسلمه خلال و مسلم خراسانی نشد و پیشنهاد اونها رو رد کرد، چون اونها خلوص لازم رو نداشتن و ویژگی های قیام های اسلامی در این حرکت ها نبود. به این ترتیب امام صادق علیه السلام خدمتی به اسلام نه تنها فقط به پیروان اهل بیت و شیعه، که به همه مسلمان ها. شما میبینید که همه این ائمه چهارگانه اهل سنت بلا واسطه یا با واسطه شاگرد امام صادق بودن. ابو حنیفه و مالک بلا واسطه، احمد و شافعی هم با واسطه، اینها شاگرد سفیان ثوری ما گفتیم، و خیلی دیگه از بزرگان اهل سنت اینها شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. و از اون بعد دیگه اسلام ناب نهادی نشد. بعد از اون دیگه شاگردان امام صادق علیه السلام در سراسر جهان اسلام پراکنده شدن و پاسخگوی نیازهای علمی و معرفتی مردم بودن. دیگه ائمه بعدی نگرانی چندانی نداشتن، که امام موسی بن جعفر مدتی از عمرشون تو زندان بودن و از زندان‌های طولانی لطمه‌ای به این نهضت نمی‌زد، چون شاگردان امام صادق بودند و پاسخگو. خب این دوره در واقع تفصیل اسلام مشخص شد و دیگه از این به بعد مشخص شد که وقتی میگیم اسلام ناب، فقهش چیه، حدیثش چیه، تفسیرش چیه، ادبش چیه، عرفانش چیه، همه اینها کلام و بقیه شاخهای علوم کاملا مدون و مبوب شد و در واقع هم در کتاب ها اومد. در زمان امام صادق علیه السلام 400 کتاب و 400 اصل تدوین شد تحت عنوان اصول اربعه.
بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین استاد به نقش امام صادق علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب اشاره فرمودند و اینکه امام صادق علیه السلام ارائه دهنده و ادامه دهنده انقلاب بی‌نظیر فرهنگی امام باقر علیه السلام بودند. با وجود درگیری‌هایی که در حکومت وجود داشت، وقت مغتنمی بود برای ارائه اسلام ناب، همچنین پرورش شاگردان و تبیین مرزهای علوم تا آنجا که مذهب تشیع به مذهب جعفری معروف شد. انشاءالله ادامه بحث را در برنامه‌های آینده از جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
راه‌های ارتباطی آشنای برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که از این دو طریق شما شنوندگان عزیز میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید. سوال اول آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
آیا قرآن کریم به تنهایی برای هدایت مردم کافیه؟ آیا میتوان گفت با وجود قرآن نیازی به سنت روایت نداریم؟ ممنون میشم.
ممنون از شما خواهر محترم، در خدمتتون هستیم جناب استاد.
نخیر، چون پیغمبر هم فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اسرتی اهل بیتی و ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا بهما فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، ظاهر داره، باطن داره. اینها رو باید کسی بدون تشخیص بده. مطلق داره، مبین داره، مجمل داره، مفصل داره. باید یک مفسر داشته باشه. خود قرآن هم بارها بارها گفته. بنابراین قرآن یک مفسر لازم داره، یک مبین لازم داره و اون معصومی است که حالا در زمان خود پیامبر بود. مسلمان مرتب از پیامبر سوال می‌کردن معنای این آیه چیه، تفسیر این آیه چیه، پیامبرم جواب میداد و این شده کتاب‌های تفسیر روایت اهل سنت دارن و ما هم داریم. مثلا فرض کن دارالمنصور سیوطی یا جامع البیان طبری، اینا کتاب‌های تفسیر روایت اهل سنت از پیامبر نقل کردن. ما هم تفاسیری مثل نور الثقلین، مثل البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی، مثل از خودم که صافی مرحوم فیض کاشانی، کنز و دقائق، مثلا مجمع البیان، اینها تفاسیر روایی ماست که هزاران روایت ما تو این کتاب ها در رابطه با تفسیر قرآن داریم. مطلب بعد این که خب قرآن کلیات بیان کرده اما جزئیات و تفاصیل بیان نکرده. خب قرآن فرمود اقیم الصلاة، اگر ما باشیم قرآن چیکار میکنیم؟
نمیدونیم چرا فقط نماز کلیشو میدونیم.
صلات یعنی دعا، دعا رو برپا دارید. یعنی چه دعا رو برپا دارید؟ هیچ چی انسان نمیفهمه. این که منظور از صلات همین اعمال و اذکاری است که ما انجام میدیم. این که این صلات رکوع داره، سجده داره، قرائت داره، نمیدونم تکبیر، اینا کجای قرآن شما پیدا میکنید؟ هیچ کدام از این حرفات قرآن نیست. آتو زکا، زکات رو بدید. یعنی چه؟ چقدر بدیم؟ هر کدام نصابش چقدره؟ کی واجبه؟ کی واجب نیست؟ و ده ها سوال دیگه که از قرآن میشه پاسخش پیدا کرد. دوستان فراموش نکنن که فقط در زمینه فقه ما یک کتاب فقهی خود ما که جواهر باشه 43 جلده، در حالی که فقط یک 12 قرآن فقهه.
بله.
یعنی حدود 500 آیه معایت الاحکام داریم. خب 1/12 قرآن کجا و 43 جلد چه؟ ما بخوایم اینها رو، یعنی بخوایم ظرف کنیم، چیزی قریب 500 جلد کتاب فقط راجع به فقه باید، تازه یه نفر نوشته این کتاب رو. شما 1/12 رو در واقع تقسیم بر 43 کنید، چیزی قریب 500 میشه. 500 جلد کتاب فقط چی میشه؟ احکام. حالا عقاید و اخلاق و اونا که دیگه بمونه. یک کتاب ما که کتاب هارون انوار باشه، خب این قالبش بیان و تفسیر و تبیین قرآن دیگه. حرف اهل بیت علیهم السلام حرفشون حرف قرآنه. پس نه، خیلی از چیزها تفسیرش تو قرآن نیست، تفسیر رو به پیغمبر واگذار کرده. قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه نگفته اولی الامر کیا هستن، اینو پیغمبر واگذار کرده و فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر گفت عمل کنید، هر چم شما نهی کرد بازیستید از اون. مثلا بعد این که اگه در قرآن اختلاف شد ما چیکار کنیم؟ که شده که گاهی مسلمان ها 180 درجه
مقابل هم
از قرآن استفاده کردن ها. شما تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر فخر رازی رو که نماد اشعریگری و نماد جبرگراییه مقایسه کنید با تفسیر کشاف زمخشری که نماد معتزله و تحفیزه. ببینید که هر دو از قرآن نظر خودشون رو ثابت کردن، در حالی که اینا 180 درجه با هم چیه؟ اختلاف دارن. و جالب اینه که گاهی از یک آیه فخر رازی جبرگرایی فهمیده و زمخشری تحفیز. و این اختلاف ها رو چیکار کنیم که وجود داره؟ تازه اینا بین خود اهل سنته، بین دو گروه اهل سنته، بعد اختلاف ما با اهل سنت. خب اونا آیات طوری معنا میکنن، بعضی از آیات ما طور دیگه معنا میکنیم. اونها از آیات امامت 12 امام رو نمیفهمن، ما به طور وضوح میفهمیم. ما از آیات قرآن و از قرآن ولایت و امامت و خلافت بلافصل امیرالمومنین رو میفهمیم، اونا چنین مطلبی رو نمیفهمن. خب این اختلافات رو کی باید برطرف کنه؟ قرآن که این کارو نمیکنه. بعد مسائل جدیدی که پیش میاد، مسائل مستحدثه رو ما چیکارش کنیم؟ الان مثلا فرض کنید کامپیوتر اختراع شده، الان بحث سفر به کرات آسمانیه، خب احکامش ما از کجا بگیریم؟ تو قرآن که این حرفا نیومده. بله اینو قبول داریم که این کتاب مبین اگر دست امام مبین باشه تا با هم
بله.
هر چی بپرسی از قرآن جواب میده. اما کی این کار میکنه؟ امام باقر علیه السلام فرمود هر چی من گفتم شما مستند قرآنش از من بخواید. فرمود من اگر بخواهم اگر اهلشو پیدا بکنم از کلمه از صمد همه معارف الهی استخراج میکنم. این توان امام باقر هست اما توان دیگری که نیست. بله این کتاب مبین اگر دست امام مبین باشه که هست هر چی بخواد ازش استفاده خواهد کرد. او قرآن رو به نسخ وامی دارد، نسخ قرآن با او سخن میگه، هر چی ازش به فرصه جواب میگه. اما برای دیگران که اینجوری نیست. بنابراین نخیر، اینکه قرآن به تنهای کافی است درست نیست.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما عزیزان استش. شنونده عزیز آقای مجید نادریپور سوالی مطرح کردن که سلام، کافر کیست؟ آیا کسانی که به اهل بیت علیهم السلام توهین میکنن و فقط خدا را قبول دارن کافرن و نماز نمیخونن و حضرت عیسی مسیح را قبول دارند؟
بله کسی که به اهل بیت اهانت میکنه کافره و دروغ میگه من خدا را قبول دارم.
بله
چون خدایی که پیغمبر نداشته باشه، خدایی که امام نداشته باشه اون خدا نیست. تو ذهن خودش چیزی رو خلق کرده، به اون مخلوق ذهن خودش میگه خدا، اون خدا نیست. خدایی که لطف نداشته باشه، خدایی که رحمت نداشته باشه، خدایی که حکمت نداشته باشه، خدایی که بندگانش دعوت کرده به بهشت ولی آدرس بهشون نده،
بله
این خدا نیست که. یه مخلوقی تو ذهن خودش خلق کرده میگه من خدا، کدوم خدا رو قبول داره؟ خدایی که رحمان و رحیم نیست، خدایی که حکیم نیست، خدایی که عادل نیست، خدایی که لطف نداره، اون که خدا نیست که. پس اون کسی که میگه من خدا رو قبول دارم ولی پیغمبر رو قبول ندارم، بخواد یا نخواد خدا رو هم قبول نداره. اگه خدا رو میشناخت حتما پیغمبر رو میشناخت. اللهم عرف نفسک فإنك لم تعرف نفسك لم أعرف نبيك. اگه انسان خدا رو بشناسه حتما پیغمبر رو خواهد شناخت. اگه انسان پیغمبر رو بشناسه حتما امام رو خواهد شناخت. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. چنان که حضرت عیسی رو هم قبول نداره. حضرت عیسی که پیغمبر اسلام رو معرفی کرده به همه پیروانش گفته که بعد از من پیامبری با مشخصات خواهد آمد و شما به او ایمان بیارید. چقدر ما در این رابطه روایت داریم که ما تو بحث نبوت بعضیش رو خوندیم، حرفای انجیل رو خوندیم برای دوستان و توضیح دادیم که خب حضرت عیسی بارها بارها گفت که من باید برم تا اون شخص پسندیده بیاد و مشخصات پیامبر رو گفت. آنچنان پیامبر رو معرفی کرده بودن که اهل کتاب پیغمبر رو همچون فرزندان خودشون میشناختن.
بله.
پس کسی که پیغمبر رو قبول نداشته باشه، اهل بیت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، دروغ میشه من حضرت عیسی رو قبول دارم. کدوم عیسی؟ عیسایی که که بعد از خودش معرفی نکرده پیغمبر بعد خودش رو، اون عیسی عیسی نیست. عیسایی که اون چی که خدا بهش وحی کرده بود و تکلیف کرده بود رو انجام نداد، نه اون عیسی حضرت عیسی نیست. بنابراین نه به عیسی ایمان دارن کسانی که این احوال میگن، نه به خدا ایمان دارن و نه دین دارن. وقتی خدا رو قبول دارن، خدا گفته نماز بخونید، پس چرا نماز نمیخونن؟ معلومه که خدا رو قبول نداره دیگه. خدا گفته اگه نماز نخونید میری تو جهنم. کسی واقعا حرف خدا رو قبول داره، خدا رو قبول داره، خوبه نماز بخونه دیگه. پس کسی نماز نمیخونه و نماز رو هم جزء دین نمیدونه، این در واقع انکارش برمیگرده به انکار خود خدا. انکار نماز که از ضروریات دینه به انکار خدا برمیگرده. وقتی که چطور میشه گفت این شخص خدا رو قبول داره؟
بله البته ممکن است شوستا در بحث نماز یه دهی خلاصه تنبلی دارن توی اعمال.
نه اون فرق میکنه. وقتی مثلا نماز رو قبول داره، باور داره که نماز هست، واجبم هست، خدا هم گفته، ولی میگه من تنبلی میکنم، نماز رو نمیخونم، ولی نماز باور داره.
بله.
یه وقت اولا میدونه که نماز جز ضروریات دینی، یه وقت کسی نمیدونه، اونم از دین خارج نمیشه. یک، میداند که نماز از ضروریات دینه و دو، این ضروری دین رو انکار میکنه و سه، میدونه که انکار این ضروری دین برمیگرده به انکار خدا، چون شخصی از دایره دین خارج میشه. با این سگامی که من عرض کردم.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. شنوندگان عزیز، تکرار برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 23 امشب استش. شنوندگان عزیز که به هر دلیل نمیتونن شنونده باشن در این ساعت، در ساعت 23 میتونن برنامه رو دنبال کنن. همچنین نشانی سایت ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که این برنامه و برنامه‌های گذشته را میتونن شنوندگان عزیز پیگیر باشن. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
991-61-02 گفتند چرا خدا به برخی از بندگانش ستم میکنه و آزار سخت دنیا به اونها میده بی آنکه از آن بندش بدی دیده باشه؟ چرا مرا و برخی مانند مرا پیش از پیدایش یتیم کرد؟ چرا به برخی زور بسیار داد و به برخی نداد؟
خدا به کسی بدی نمیکنه، کسی هم نمیتونه به خدا بدی کنه. این که مثلا کسی من خدا بدی کردم، مگر میشه که خدا بدی کرد؟ مثلا میشه خدا که بر همه عالم قدرتش غلبه داره و هیچ کس نمیتونه نسبت به خداوند، اگه همه عالم دست به دست هم بدن که ذره به خدای خدا لطمه بزنن نمیتونن، و اگر هم دست به دست هم بدن که ذره به خدای خدا اضافه بکنن نمیتونن. بنابراین که بعضی خدا رو اذیت میکنن، نه، چنانکه خدا همیش کس رو آزار نمیده. آزاری که شما دیدید علت و علل و اسبابش چیز دیگه هست. اگر یتیم شدید برای اینی که مثلا پدر مادرتون رو عده بیگناه مثلا فرض کن که کشتن، یا اینکه بیماری شدن که اون بیماری هم ممکنه که عاملش دیگران باشن، ممکنه عاملش خودشون باشن، علل و اسبابی باعث شده که این مسئله یتیمی پیش بیاد. اما خدا میخواست شما یتیم بشید، نه خیر، و به همین دلیل هم سفارش ها کرده که افراد نمیرن، سالم باشن، درست زندگی بکنن، پیغمبر فرستاده، و صدها سفارش در همین زمینه‌ها ما داریم که کسی دچار زحمت نشه. اگه خدا می‌خواست اینا زحمت ببینن که خودش انقدر سفارش نمی‌کرد، انقدر واجب نمی‌کرد. اگر خدا می‌خواسته که مثلا افراد یتیم بشن، چرا اگه کسی اون فرد رو کشت میگه خدا من این شخص می‌برم جهنم، تو جهنم جاودانه باید بمونه؟ پس خدا نمی‌خواد که کسی دچار اذیت بشه، تشریعاً نمی‌خواد کسی بنده آزار ببینه. اما خب علل و اسبابی باعث میشن انسان‌ها از اختیارشون سوء استفاده می‌کنن و باعث اذیت و آزار بعضی ها میشن. مطلب بعد این که اونم که زور داره علل و اسبابی داره، اونم که زور نداره باز علل و اسبابی داره، اما هر دو رو خداوند متعال داره امتحان میکنه. قدرتمند با قدرتش داره امتحان میشه، اون ضعیف هم با ضعفش داره امتحان میشه. مطلب بعد این که خب کسانی هم که دچار درد و رنج میشن، یتیم شده، خب آلام و رنج های دیده، مریض شده، گرفتاری هایی دیده، همه اینها رو خداوند جبران میکنه. در آخرت عوض هایی به اینها خواهد داد که اون درد و رنج هایی که در دنیا تحمل کردن همش جبران بشه. عوض ها منقدر زیاده که همه آرزو میکنن کاش جای اینها بودند و این آلام رو میدیدن. در دنیا هم انقدر سفارش کرده. شما اون همه روایاتی که ما راجع به احسان نسبت به یتیم، توجه نسبت به یتیم، اگه کسی بخواد به یتیمی دست بکشه، به ازای هر دانه موک از زیر دستش عبور میکنه، خداوند ثواب یک سال عبادت در نام عملش می‌نویسه و چیزی از این قبیل، همه این سفارش ها خدا برای همینه. اینکه حالا بعضیا از اختیارشون سوء استفاده میکنن، به حرف خدا گوش نمیکنن، این حرف دیگه است. وگرنه خداوند هم در دنیا زمینهایی رو دستور داده فراهم بشه که مشکلی برای اینها پیش نیاد، هم در آخرت اون زحمات و آلام و رنج هایی که اینها تحمل کردن رو جبران میکنه.
از جناب استاد محمدی سوال کنم که خواندن نماز والدین وقت موقع داره و چه زمانی معمولا خوانده بشه؟ با تشکر. عربی از استان گلستان.
دستور نماز والدین توی مفاتیح اومده، البته چند نوع نماز والدین داریم که همه اینها دستورشون تو مفاتیح اومده، دوستان با مفاتیح مراجعه کنن، و خیلی هم تاکید شده. شاید همون اولین نمازهای مستحبه که مرحوم شیخ عباس آورده، یکیش همین نماز والدین هست که هم برای کسی که میخونه ثواب زیادی داره، هم برای پدر مادرش، و گاهی همین نماز باعث میشه اگه کسی عاق والدین باشه از عاق بودن بیرون بیاد، و زمان خاصی هم نداره، هر وقتی بخونی اشکال نداره.
991-74-61 گفتند سلام، خدا که جسم نیست پس چطور بشناسیم؟
ما فقط جسم رو میشناسیم، مثلا درد جسم نیست،